شنبه سوم مهر ماه.
الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم ولا المسكين. مرحوم آقای قدوس سپهر نسبت به تحریفه ثالثه ذرائع متعرض سه بخش از مطالب شد. این سه بخش در کلمات دیگران و از جمله مرحوم ایروانی قدوس سپهر مورد نقد و اشکال قرار گرفته. مرحله اول از کلام مرحوم آخون قدوس سپهر بحث ظهور دلالت صحیحه ذراره بر استصحاب بود و دلالت اون را مبنای بود. مبنای دلالت صحیحه ذراره بر استصحاب و دلالت صحیحه، این بخش اول از کلام مرحوم آخون. بخش دوم و مرحله دوم مانع پذیرش دلالت بعد از فرد ظهور که کلام شیخ بود به عنوان اشکال، و مرحله سوم دلالت اون بر اطلاق بعد از فراغ از اصل دلالت. یعنی اگر فرض کردیم صحیحه ذرار دلالت بر اتخاب داره، آیا اطلاق هم ازش قابل استفاده است یا نه؟ هر سه رو مرحوم ایروان قدوس سپهر رو اشکال کرده به مرحوم آخون، چنانچه این مراحل از کلام مرحوم آخون در کلمات دیگران هم مورد نقد قرار گرفته. ما فعلا بنا شد کلام محضر ایروان قدوس سپهر رو در مقام نسبت به دلالت این روایت و اون چه از کلمات مرحوم آخون در رابطه با دلالت صحیح و اصرار که مطرح شد عرض کنیم. مرحوم محقق ایروان قدوس سپهر کلام شاید بکری در مقام مطرح فرموده که البته بعید نیست منظور مرحوم اصفهانی هم همین مطلب باشه، ولی به هر حال قبل از اینها این کلام ظاهرا سابقه نداره و اون چه مرحوم ایروان فرموده ابتکاری در مراد بیان مراد از این صحیفه. ایشان قدس سر رو اولا نسبت به مبنای دلالت صحیحه ذراره بر استصحاب و ظهور اون متعرض شده که مرحله اول، مرحوم آخون در مرحله مبنا یه حرفی زد فرمود و دلالت صحیح ذراره بر استصحاب مبنی اون بر این که منظور از یقین یقین به عدم رفعت رابعه باشد و منظور از شک شک در آن. یقین مکلف به عدم رفعت رابعه و شک در اتیان رفعت رابعه که لا تنقل یقین به شک، یعنی لا تنقل یقین به عدم اتیان رفعت رابعه را به شک در اتیان اون. این مبنای دلالت روایت بر استصحابه و از اونجا که این مبنا بر مرحوم آخون قدوس سپهر روشن نبود، اعترافی به دلالت روایت بر استصحاب نکرد. مرحوم محقق ایروانی قدس الله سره برای دفاع از دلالت روایت اولا فرموده مبنای دلالت روایت بر استصحاب اینی که مرحوم آخون فرماد نیست. گویا مرحوم محقق ایروانی در صدد دفاع از شبهه و اشکالی در مقام که مرحوم آزیا داره. اشکال آزیا چیه؟ به ظاهران اون اشکال وادار کرده مرحوم بیروان رو به این که مبنای دلالت رو عوض کنه. اشکال آزیا اینه که شما گیرم با استثاب عدم اتیان رفعت ثالثه اثبات کردید عدم اتیان رفعت ثالثه رو، این عقل اثری نداره چون اونی عدم رفعت. اگر شما با استثاب عدم اتیان رفعت رابعه اثبات کردید این مفهوم رو عدم اتیان در رفعت رابعه، این برش مترتب نمیشه اثر شرعی، چون اون چه موضوع آثار شرعی است عبارت از کون فثالثه کسی که یا کون فرابعه کسی که در رکعت ثالثه است باید مثلا رکعت چهارم انجام بده و کسی که در رکعت رابعه است کون فرابعه موضوع وجوب تشهد و تسلیمه و استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات نمی کنه این رکعتی رو که مکلف الان میخواد بعد از این انجام بده رکعت رابعه است. و اثبات نمی کنه این رکعتی رو که بعد انجام میده رکعت رابعه است، چون استصحاب میگه شما رکعت چهارم انجام ندادید اما حالا این رکعتی رو که بعد این انجام میدید رابعه است، این مثبته لازمه عقلیه. خب شما رکعت چهارم اگر انجام ندادید لازمه عقلیش اینه که این رکعتی که بعد از این شکل میگیره رکعت رابعه باشه. اون چه ادعای مرحوم آزیا اون چه موضوع حکم شرعی از رکعت رابعه است و عنوان رکعت رابعه با اصل عدم اتیان منطبق بر اون فعل بعد شک نمیشه. یعنی استصحاب ولو گفت شما رکعت چهارم انجام ندادید اما استصحاب نمیگه که این رکعت معتی و بها رابعه است، این اصل مثبته. ولذا مرموازی ها فرموده شما هر چی ضرب و زورم بزنید و قضیه دلالت روایت رو بر استصحاب بخواید جور بکنید ولی استصحاب در مورد روایت قابل تطبیق نیست، چون با استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه اثبات نمی شود انما یأتی بها رابعتون ففیها التشهد و التسلیم. اون که مقتضای ادله اینه که تشهد و سلام باید علی رابعه و فی رابعه باشه و استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات وقوع تشهد به رکعت رابعه رو نمی کنه. این که انه مورد توجه میرزای ایروانی قدس سره، ایشون فرموده هم مبنای دلالت روایت بر استصحاب اینی که شمای مرحوم آخون نیست تا به دنبالش مثل اون اشکال رو داشته باشه، بلکه مبنای دلالت روایت بر استصحاب اینیه که من ایروانی میگم چیه؟ کون المکلف فثالثه، موضوع تکلیف وجوب الاتیان به رکعت رابعه و همینطور موضوع وجوب التشهد و تسلیم، این دو امره. مکلفی که به رکعت ثالثه مأمور به رکعت رابعه، مکلفی که به رابعه موضوع وجوب تشهد و تسلیمه. خب مرحوم ایروانی میگه این مکلفی که الان شک داره سه رکعت مونده یا چهار رکعت، میگه قبل از آنی که به این مرحله برسم به حضرت عباس یک زمانی من فثالثه بودم، چون احتمال داره این رکعتی که الان خونده چهارم باشه، پس رکعت قبلی چهارم سوم بوده اون وقت فثالثه بوده. یک زمانی من فثالثه بودم یا قبل یا الان، نمیدانم از اون رکعت فثالثه خارج شدم به اتیان را به ایانه استفهام میگه هنوز شما فسادته هست، استفهام میگه هنوز شما در حال رکعت سومی. خب ای مکلفی که بر اساس استفهام در حال رکعت سومی مأموری به رکعت چهارم. مرحوم ایروانی فرموده با این میگه ما مشکلی از اون ناحیه بعضی از اشکالات مثل اشکال آزیا نداریم. خودش یه اشکالی رو ذکر کرده، گفته که نگید اگر هر آخوند رو بزنیم بگیم استصحاب عدم کونگی به رابعه پیامد داره. پیامدش چیه؟ غیر از اونی که اشاره شد، پیامدش اینه که استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه مجامعه با کسی که اصلا نماز نخونده، یا نماز خونده نماز رو سر دو رکعتی قطع کرده رفته پی کارش. اینم به رکعت رابعه، اینم لم یأت به رکعت رابعه. آیا اینی هم که نمازشو قطع کرده، اینی که نمازشو اصلا نخونده مأمور به اتیان به رکعت رابعه است؟ الان یعنی اصل مثبتی رو از این منظر فرموده، فرموده شما با استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه یا برهم آخون چکار میخواید بکنید؟ میگید مکلف رکعت چهارمون نیاورده. خب رکعت چهارمون نیاورده، پس الان باید رکعت چهارمو بیاره. این در حالی است که وجوب الاتیان به رکعت رابعه وظیفه من لم یأت به رکعت رابعه نیست. وظیفه چیه؟ من کانت رکعت ثالثه مأمور به رکعت رابعه. نه امری که یعنی الان محل امتصالشه، یعنی بدون اتیان به رکعات دیگر، یعنی به امر زمینی که نسبت به اون اجزاء قبلش دیگه مکلف موظف به یعنی ثمر چجوری داره؟ میدونم امر زمینی به اتیان رابعه ای که امتصالش هم همین الان به این معنات لازم نیست قبل از رکعت دیگه بیاره. آخه اینا میخوان اینجوری اثبات کنن، میدونم اینا میخوان بگن این مکلفی که الان شک کرده من موظف به استیناف نماز نیست. این آقا الان محل امتثال امر ضمنی او به رکعت رابعه است. چی محل امتثال امر ضمنی او به رابعه فعلی شده؟ اون کسی که ولو اصلا نماز نخونده یا نماز خونده سر دو رکعتی قطع نماز کرده. پس بنابراین شما با استصحاب عدم اتیان به رابعه نمیتونید اثبات بکنید این مکلف باید پاش رکعت رابعه بخواهه. درسته، این یعنی است. ولی حرف معلوم ایروانی اینه که پس بنابراین با استصحاب عدم اتیان به رابعه شما نمیتونید موضوع لزوم انجام رکعت رابعه الان رو بر مکلف تعیین کنید. چرا؟ برای اینکه موضوع وجوب اتیان رکعت رابعه چیه؟ اونی که اتا به صلات و کانف ثالثه. چون میگه احرز صلات، نه فقط احرز رکعت رو و کانف ثالثه، برای کسی که احرز صلات و کانف رابعه اینم باید رکعت دیگه انجام بده. نه، ایشون میگه موضوع من کانت ثالثه است. چون موضوع من کانت ثالثه است، پس با حرف مرحوم آخوند مشکلی حل نمیشه، مشکل دیگه با حرف من ایروانی حل میشه. موضوع من کان فت ثالث است، همین رو استفاق کنیم بر مفهوم مبنای دلالت صحیحه زرار بر استفاق در صحیحه ثالثه اینه که منظور از یقین یقین به کونهی فت ثالثه باشه، نه یقین به عدم اتیان رابعه و شک در کونهی فت ثالثه، نه شک فت ثالثه اتیان رابعه. مرحوم فرمود یقین به عدم رابعه و شک در رابعه، ایشون میگه نه، یقین به کون فت ثالثه و شک فت رابعه. شک در خروج از ثالثه به دخول فت رابعه، استفهام میگه هنوز در ثالثه باقی. این استفهام نظیر چیه؟ نظیر اون استفهامیه که مرحوم آلبویی به نظر میامد تا حالا مبتکر اون استفهام باشه که میخواسته به خورد خیلی ها بده، مرحوم آلفت بیره بار نمیرفته. کدوم استفهام؟ مرحوم آلفوی قدس سرگم در بحث استفهام در ایام در شهور ایام، نمیدونم امروز اول ماه یا نه، استفهام میگه امروز اول ماه نیست پس سیوم ماه قبله، درست شد؟ نتیجه این میشه که بخواییم بگیم فردا اول ماهه، گفته میشه این اصل مثبته. میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که شما فردا رو که اول بخواید حساب بکنید، نه روز از فردا که ازدن بخواید عرفه حساب کنید، برید وقوف عرفات. اونی که موضوع حکم به وجوب وقوف فی عرفاته چیه؟ روز نهم. روز نهم باشد شما در اون روز وقوف بکنید. استصحاب عدم دخول شهر امروز اثبات نمی کنه فردا اول ماه. بله استصحاب که امروز اول ماه نیست، اما استصحاب که امروز اول ماه نیست نمیگه فردا اول ماه. خب اگر نشد فردا اول ماه اثبات نشد، نه روز هم از فردا بگذره اثبات نمیشه که روز عرفه، شاید روز عرفه یه روز قبلش باشه، چون احتمال داره امروز اول ماه باشه و استصحاب عدم اول ماه بودن اثبات نکرد فردا اول ماهه. نهم از روز اول میشه نهم. مرموهای خود قدسیسه رو اونجا چه کرده؟ اونجا فرموده نه، من استصحاب عدم دخول شهر رو برای اثبات عرفه کافی نمیدارم، چون و اینو در مثل ایده فطر هم جاری کرده ها. این حالا یه مثالش بود، در ایده فطر شما الکلام الکلام شما استصحاب میکنید امروز هنوز ایده فطر و اول شوال نشده، شد فردا، شد فردا ایده فطر که اول ماه شوال، با استصحاب عدم دخول شوال اثبات نمیشه که فردا اول شواله. پس بنابراین این برای ترتب احکام این و منها وجوب الفطره کافی نیست. این اشکالیه که مرحوم آلفویی به عنوان انقدر مطرح کرده، بعد به عنوان ابتکار حرف آورده، فرموده من استصحاب میکنم یوم العید را، استصحاب میکنم یوم عرفه را، برای اینکه ایشون میگه استصحاب کردم که هنوز امروز شوال وارد نشده، درست شد؟ حالا امشب که شد، امشب دیگه یا اول شوال یا دوم شوال، چون احتمال داره دیشب اول شوال بوده، ما با استصحاب گفتیم دیشب اول شوال نبود، امشب که شد، امشب یا اول شوال یا دیشب اول شوال، میگیم به حضرت عباس اول شوال به سر ما آمد یا دیشب یا امشب، نمیدانیم اول شوال هنوز باقیه اگر امشب اول شوال باشه، یا اول شوال منقضی شد اگر دیشب اول شوال، چون فرموده استصحاب بقاء اول شوال، ملیزا احکام این رو باز میکنم همین امشب به غروب امشب میگن به حضرت عباس شب عباس اول شوال به سر من امسال آمده، یا دیشب یا امشب، منتها نمیدونم منقضی شده یا منقضی نشده. اتفاق میکنم بقای اول شهر برای آخر شهر آخر ترامیده یوموشک یوموشک رو بخواید بگیم یوموشهر رمضانه دیگه. استفهام گفت که امروز شعبان داخل نشده، اون استفهام برای اون خوب بود، منتها مشکل ما این بود که با استفهام و عدم شعبان امروز اثبات نمیشه امشب اول شعبانه. ایشون میگه اول شعبان بودن و ما استفهام عدم دخول شعبان در روز گذشته اثبات نمی کنم تا برگردی دیگه اصل مثبته، استفهام و بقای شعبان میکنم، میگم امشب که شد یا دیشب یا امشب شوال بود. از دیگه به حضرت عباس، به حضرت عباس یا دیشب اول سلام اینه که فرض اینه ما میخواییم وقتی که یوموشک گذشت اثر شوال بار کنیم دیگه، مشکل ما اینه میخواییم وقتی که نه فردا رو بخواییم بگیم به فطره ما نیست آخر ماه مبارک یوم الشک که روز سیوم بود بخواییم بگیم الان ماه مبارکه روزه بگیر. اینو که با استثاب عدم دخول شوال گفتیم، نه استثاب میگه هنوز شهر رمضان منقضی نشده، هنوز شوال داخل نشده، استثاب بقای شهر رمضان که مشکل نداشت، مشکل ما این بود که خب حالا شهر یوم العید آثاری داره، با استثاب بقای شهر رمضان تا امشب اثبات نمیشه فردا اول شواله. نه شاید امروز عید بوده، آی امروز اول شوال بوده، چون امروز یوم الشک که روز سیومه ولذا ایشون اینجا یک ابتکاری به خرج داده، فرموده من با یک استصحابی آثاری رو که شما خیال میکنید با اون استصحاب اصل مثبته با یک استصحاب بدون مثبتی بار میکنن سیومه میشه، چون سیوم که شد شهر رمضان به استثاب بقای شهر رمضان، منتها سیوم که گذشت شب سی و یکم، نمیدونم این شب سی و یکم اول شواله یا دیشب، خیلی مبهم هست ظاهرن از غروب دیگه از غروب
شب بوده
قطعاً
وقته
میدونم
کل شوال که
اصلا نداره اول شوال، یا دیشب اول شوال بود یا امشب اول شواله. استفهام یه دیشب اول شوال نبود، چون استفهام یه ماه مبارک هنوز دیشب باقیه، اما میگه امشب اول شواله. من میگم که بابا یا دیشب یا امشب شوال به سرم آمد، درسته؟ نمیدونم حالا امشبی که شب سیو یکمه، نمیدونم اگر دیشب اول شوال بوده پس لیلة العید منقضی شده شب اول شوال، اگر امشب باشه باقیه، اتفاق دیگه هنوز باقیه، از قبیل کلیه، از قبیل کلیه خودشم تعبیر کرده از قبیل کلیه. این استقرار مرحوم ایروانی، این استقرار همین استقراریه که اینجا استقرار کونی فسالفه، اون استقراری رو که مرحوم ایروانی استقرار کون مکلف سر رکعت ثالثه، یعنی چی؟ یعنی من شک دارم سر رکعت نماز خوندم یا چهار رکعت نماز خوندم، اگر چهار رکعت نماز خوندم الان باید یه تشهد تسلیم، اگر سر رکعت نماز خوندم باید رکعت چهارم الان بخونم، به کی گفتم شما باید رکعت چهارم بخوانی؟ به کسی که فسالفه، کسی که در رکعت سومه، بهش گفتن آقا رکعت چهارم باید بخوانی،
اگر مکلف سرک الان سرک از خانده و رکعت چهارم نخانده یعنی سه ثالثه من کان سه ثالثه وظیفه است رکعت رابعه. اگر استصحاب بخواستید بخونید عدم رابعه رو استصحاب نمی‌کنه قوله سه ثالثه، ولی ایشون گفته منوی روانی میگه استصحاب بخونید قوله سه ثالثه. این مکلف یا در رکعت قبل که دو سجده تمام شد یا الان که دو سجده تمام شده در یک کدوم از این دو حالت کجا بود؟ فثالثه بود. قطعا فثالثه مکلف بوده. نمیدونیم فثالثه بودنش منقضی شده به اینکه الان رکعت رابعه باشه یا اینکه نه هنوز به ثالثه بودنش باقیه، چون که الان سرکت بیشتر نخونده. مرمون ایروانی میگه اتصحاب بکنید کون رو به ثالثه و اثر برش با کنید اتیان برکت رابعه و به هی اندفعه او اشکال مثل میرزای آزیا. مرمون آزیا ایشون هم اشکالش نسبت منتها تشهد و تسلیم که رابعه، ایشون میگه با استصحاب عدم اتیان رابعه نمیتونید اثبات کنید اون رکعتی رو که بعد مکلف میاره رابعه است تا موضوع تشهد و تسلیم بخواد قرار بگیره، ولی لذا استصحاب به درد نمیخوره. مرحومی روانی میگه چرا ما استصحاب بکنیم که اونو فر رابعه منطقه متمرکز کرده فعلا کلامش رو بر این بحث کون و فثالثه، برای اینکه خواسته اون اثر لزوم اتیان در رکعت رابعه رو بر اساس استصحاب اثبات کون و فثالثه. مکلفی که فرابعه است موضوع وجوب تشهد و تسلیمه، ولی دو گفته اون استصحاب عدم رابعه به درد نمیخوره، چون شما با استصحاب عدم رابعه بخواید اثبات بکنید که این رکعتی رو که یعنی تشهد و تسلیم رو مکلف باید در رکعت بعد انجام بده، با حال اینکه وجوب تشهد و تسلیم در رکعت رابعه منوط به اینه که مکلف فرابعه باشه، نه اینکه رابعه را نخوانده باشه. و با استصحاب عدم رابعه اثبات نمیشه، با استصحاب بخواد اثبات بشه که مکلف نخونده پس رکعت چهارم بخونه پس محل تشهد تسلیم بعد از این خواهد بود. اون محل تشهد و تسلیم مردد به اینه که همین الان باید تشهد و تسلیم بخونه یا در رکعت بعدی. استصحاب عدم رابعه میگه محل تشهد و تسلیم در رکعت بعدی، ایشون میگه نه همون کونوف رابعه رو میتونید با استصحاب اثبات بکنید، کونوف ثالثه رو میتونید با استصحاب اثبات بکنید و اون محذورات که گفته شد که گفته شد که بینید. این حالا هنوز وارد اشکال شده حالا بیان بعد اشکال معلوم شد. پس مرحوم ایروان قدس سره در مرحله اول از کلام مرحوم آخوند که مبنای دلالت روایت بر استصحاب و ظهور دلالت روایت استصحاب بر اون مبنا، گفت نه اصلا مبنای چیز دیگه ایه. آخوند گفت مبناش اینه که منظور از یقین و شک یقین به عدم رابعه و شک در رابعه. مرحوم ایروانی فرمود نه، منظور یقین کونی فثالثه و شک در زوال کونهی فثالثه. بعد مرحوم ایروان قدس سره دیگه ولیکن حق اینه که روایت ظهور در این یقین و شک نداره، مبنای دلالت اینه، ولیکن روایت ظهور در این یقین و شک نداره. وارد مرحله دوم میشه. مرحله دوم در کلام مرحوم آخوند مرحله مانع از اخذ به استصحابه. حالا فرض کردیم ظهور این دلیل در استصحاب رو، فرض کردیم این ظهور رو، خب ایشون مرحوم آخوند چی فرمود؟ فرمود اگر اینجوری ما کلام آخوند رو بیان کردیم، اگر ظهوری در روایت نسبت به استصحاب باشه اشکال شیخ مانع نیست، منطقه مشکل مرحوم آخوند ظهورش بود، اشکال شیخ چی بود؟ مرحوم شیخ فرمود اگر بخواد استرخاب اینجا بیار میدشه لازمه استرخاب حکم به رکعت متصله دون استرخاب استضا میکنه رکعت متصله رو بیار، نه اینکه استضا میکنه رکعت چهارم نخوندی پس منتصله بیار. مرحوم آخون از این اشکال دفاع کرد یا دفع کرد، فرمود و یمکن ذبه. حواشی معتبر آمده بودن این عبارت من رو کنید و یمکن ذبه، درسته یمکن ذبه یعنی یمکن دفعه، حل کردن بین یمکن ذبه و یمکن ذبه عنه. یمکن ذبه یعنی این اشکال شیخ رو میشه دفع کرد، نه اینکه دفاع از اشکال شیخ کرد. بعد این حواشیه به نام و اینا اشکال هایی گاهی وقتا می کنن که یعنی چه نمیدونم نسختون از مرحوم آخون از کفایه چیز دیگه ای بوده، خیلی رونده. مرحوم آخون این اشکال شیخ هم اصلا می کنن فرمود برای اینکه زب بهو یعنی دفع بهو کنار بذاریم اشکال نیست، زب که از زب و ان یعنی دفاع، اما زب بشه عربا میگن زبه، زبه یعنی بندر جور. اینا بین ذبعن یعنی از دفاع این از اون موارد تضمینه و بین ذبشه خرج کردن. در هر حال مرحوم آخون این سوال درد کرد، فرمود یا مرحوم میشه اگر ظهور دلالت در استصحاب بود این اشکال شما جا نداره. چرا؟ برای اینکه استصحاب جاری بشه اقتضا میکنه شما رکعت چهارم نخوندید، رکعت چهارم نخوندید خب باید رکعت چهارم بخونید. بله اطلاق این که رکعت چهارم رو نخوندید اقتضا میکنه رکعت رو موصوله انجام بدید. پس استصحاب اصلش اقتضا نمیکنه، اطلاقش اقتضا میکنه رکعت مشکوکه رو متصلا انجام بدید. ما این اطلاق رو روایت مقید کرده، فرموده که بله این رکعت چهارم رو نخونده باید بخونه اما منفصلا بخونه. استصحاب اقتضا میکنه عدم اتیان به رابعه و لزوم اتیان به رابعه رو، منتها اطلاق استصحاب اقتضا میکرد اتیان متصله رو تقیید شده این اسلام به این که منظور رکعت. باز مرحوم آقای گلی واسه به سلام مرحوم آقای گلی جوری معنا کرده که مرحوم آقای گلی که انهو میخواد بگه استصحاب تاب هر دو رو داره، به این معنا که اطلاق استفهام هم که انه منافاتی با رکعت منفصله نداره، که انه عبارت رو موافقونش اینجوری معنا میکنه که استفهام که شما رکعت چهارم نخوندی حالا باید متصله بخونی یا منفصله بخونی سکوت ده. این نبود کلام مرحوم آخون، ما کلام مرحوم آخون رو براتون معنا کردیم. مرحوم آخون فرمود اطلاق استصحاب اقتضا میکنه که شما رکعت رو متصله انجام بدید، منتها تقیید میشه این اطلاق. پس جواب مرحوم آخون این بود یمکن ذبه به این که شما رکعت چهارم استصحاب میگه رکعت چهارم نخوندید و باید رکعت چهارم بخوانید. این اطلاق اقتضا میکرد لولا تقیید اطلاق استصحاب اقتضا میکرد اتصالش رو، ولیکن قضیه تقیید اقتضای انتصالش رو میکنه. اورد علی ذلک محقق ایروانی تو این مقطع از کلام مرحوم آخون مرحله دوم فرموده یا مرحوم آخون این چه حرفی شما میزنید که انه داری شما فرض میکنید اتیان به رکعت رابعه اثرون کونها متصله اثرون آخر، در حالی که اینا دو اثر در عرض همن، اینا از قبیل قید و مقید هم رکعت متصله و منفصله متباینه. آیا مکلف موظف به رکعت متصله است؟ این مقتضای استصحابه. یا رکعت به مکلف به رکعت منفصله است؟ این دیگه استصحاب نیست. اون استصحاب اگر جاری بشه اقتضا میکنه رکعت متصله رو، رکعت منفصله همون رکعت نیست، یه وظیفه آخر دیگریه، ولذا این وظیفه مباینه با اونه، مشروط به اینی که قبل سلام بدی در پایان سلام بدی، این همون نیست، یه تکلیف مباینه. و ولذا اینگونه نیست که استقاب اقتضا بکنه دو اثر ارضی رو، یک اثر لزوم اتیان به یک رکعتی و اثر دیگر کمها متصله. تا شما بگید خب این استقاب دو اثر داشت، نسبت به یک اثر بار میشه، اون اثر دیگه که کمها متصله بار نمیشه. چرا بار نمیشه؟ به خاطر دلیل مقید که میگه رکعت و منفصله بیاد. نه، اونی که مقتضای استصحابه دیگه امر بسیطه، رکعت متصله دیگه، رکعت منفصله مقتضای استصحاب نیست، تکلیف اون آخر. اینو میفرما پس در حقیقت دفاع مرحوم آخون از دلالت روایت بر استصحاب رفت کنار، اشکال شخصی شد زرگه شد. اشکال شیخ این بود که منظور در این روایت از یقین، یقین به فراغه، نه یقین به عدم رابعه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر منظور یقین استصحابی عدم رابعه باشه، این قابل تصدیق بر این مورد نیست. چون قابل تصدیق بر این مورد نیست، باید بگیم منظور از این یقین، یقین به فراغ و همون احتیاطیست که ائمه تعلیم کرد. اینجا که میرسه مرحوم روانی میگه درسته، ما اشکال مرحوم آخوند و دفاع مرحوم آخوند و کنار زدیم، ولی این معناش دفاع از شیخ هم نیست. هر که شیخ هم درست، دفاع آخوند درست نبود، ولی هر که شیخ هم درست نیست. بله، ایشون فرموده هر که شیخ هم درست نیست. چرا؟ اون ظهور روایت در اینی که شیخ فرموده نیست. شیخ فرمود ظهور بعد و امکان بعیدن، شیخ فرموده ولی مثل از باب ناچاری فرموده روایت حمل می شود بر یقین به فراغ و امکان بعیدن از باب ناچاری. مرحوم روانی میگه که اصلا این روایت تا به این حرف شما رو یا شیخ نداره. اینو دیگه من برای اینکه بحث تکرار نکنم، میروانی هم اینجا این حمله رو به مرحوم شیخ داره. ببخشید، مرحوم نائینی، نائینی هم این حمله رو به شیخ داره. میگن آقا یا شیخ، شما میگید منظور از یقین یقینه به فراغه. شیخ میفرماد به قرینه اون روایات که میگه اذا شکسته فبن علی الاکثر من شکه فلیبن علی یقینه، که منظور در رکعات. میگه یا مرحوم شیخ، کم فرقون بین لا شکست فبن علی الیقین، فبن علی الیقین و بین لا تنقض الیقین. لا تنقض الیقین یعنی یقینی هست اونو نقض نکن، اما فبن علی الیقینی که شیخ میگه یعنی که، یعنی میگه یک یقینی رو تحصیل کن. کم فرقون بین الامره. ولذا مرحوم نائینی دیگه تصریح کرده، با اینکه مرحوم نائینی میگه من مقرر شیخم، گفته اصلا اینجا این روایت تا به این معنا رو یا شیخ نداره. منتها مرحوم نائینی گفته تا به این رو نداره، روایت استصحابه، تو دامن استصحاب رفته. باز کلامش انشاءالله بعد. مرحوم ایرانی میگه نه، این روایت تا به معنایی رو که شیخ فرمود اذا لا تنقض الیقین بشک، تا به بنا علی الیقین قاعده یقین و به احتیاط قاعده یقین به فراغ رو نداره. ولیکن ظهور روایت یه مطلب دیگه ایه. چیه یا مرحوم ایروانی قدس الله سره؟ یه منظور از یقین و شک در روایت همونی که خود امام فرموده. امام چی فرمود؟ فرمود و اذا لم یدره هو فی ثلاث او فی اربع. اذا لم یدره یعنی که، یعنی اذا شک کرد. و قد احرز الثلاث، قد احرز الثلاث یعنی چی؟ یعنی یقین، یعنی اگر شک داره چهارمو خونده، یقین داره سه رکعت خونده. خود امام فرموده یقین و شکش رو تعیین مصداق کرده. و اذا لم یدرس فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا ينقض اليقین یعنی همین ثلاثی که احرزه ها یا یقینه، همین احراز و ثلاث را و لا ینقض الیقین به شک فی الرابعه که لا یدری فی ثلاث را هوا فی او فی اربعه. چونکه منظور اینه، دیگه منظور اینه که مکلف اگر امام فرمود اگر میدونه سرکت خونده، چون اگر نمیدونه سرکت خونده یا چهار رکعت خونده، میدونه سرکت خونده. کسی که میداند سرکت خونده، میدانم خودش رو با شک در این که رکعت چهارم خونده به هم نزنه، به هم نزنه. یعنی چه؟ ایشون میگه شما یک نقض به معنای قطع استمراری تو ذهنتون رفته، ذهنتون رو خراب کرده. اصلا نقض به معنای قطع استمرار نیست، نقض یعنی به معنای ابطال، نقض به معنای نادیده گرفتن، نقض یعنی به معنای هیچی بودن عمل، عمل رو باطل فرض کردن. نقض عمل یعنی عمل رو باطل فرض کردن. کسی که داره نماز میخونه خوش به قبله بکنه، چه کار کرد؟ نقض کرد نمازش. فقط نقض صلات تعبیری که در نصوص هست. کسی که عملش رو خونسایی از تأثیر بکنه فقط نقض عمله. چون که نقد یعنی این، خب نقد معناش اینه. میگه کسی که احرز سرک از خونده، این سرک از که صحیح حرم خونده، نقد نکنه، افتال نکنه، خوش بذاره نکنه، اینو نادیده نگیره. کما یفعله العوام، عوام تا یه شکی پیش آمد دلچسب میشن، این نماز به دلم نمیچسبه، نماز از سر میگیره. ولذا در روایات داره که ما اعادل صلاتا فقیه، عوامه که نماز جزوز به هم میزنه، فقیه یدبرها و یحتار و فیها به یه جوری که نمازش رو بالاخره یه قاعده تجاوزی، یه قاعده یه چیزی رو پس داره. فقیه معلومه که فقیه نعمت الحیله ما یخرجت من الحرام الى الحلال، یحتار و فیها یدبرها. فقیه مورد تمثیل قرار گرفته، این که میگن حیل شرعیه، حیل شرعیه یعنی چاره های شرعی، نه کلاهبرداری. اونی که زشته حیله کلاهبرداریه، اما حیله چاره اندیشی برای صحت عمل، نعمت الحیله ما یخرجك من الحرام الى الحلال. اینا که خواستن در حیل ربا بگن آقا اینا کلاهبرداری، نه اینا به یک معنا کلاهبرداری نیست، اینا در حقیقت خلاصه ورود در دامن حلال و فقاهته. منتها حالا ممکنه یه فقیه این ایده رو قبول نداشته باشه، اما این معنیش نیست اون فقیهی که اینو قبول داره کلاه سرش راسته، نه، اون میگه طبق ثوابت من چاره اندیشی شارع رو در این میبینم. خب مرحوم ایروانی فرموده نقض به معنای ابطاله، عملت باطل نکنی ها، سرکت صحیح تو نادیده نگیری یا به مجرد شک در این که آیا چهار رکعت خوندم یا نه، سرکت تو خوندی به احتمالی که چهار رکعت خوندم خوش بذاره بکنی، اصلا نه، بلکه یبنی علی الیقین بنام داره اون سرکت رو درست خونده. و یعنی به فمیمه و به بقیه و به سلامه فتمتون انشاءالله تعالی کلامیش رو مراجعه بکنید، ابتکاری اینجا به خرج داده. و لعل مراد مرحوم اصفهانی قدس سره در بیان سوم و احتمال سومی که زیر کلام مرحوم آخوند مطرح میکنه همین بیانی که مرحوم گلوانی میفرماد و الحمدلله رب العالمین. این ساعت رو نگاه می کنم دوازده دقیقه به نه Thank you. خاطر از این رو